بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. حدیث اخلاقی امروزمون بخش آخر آفات نهگانه است که در حدیثی از پیغمبر اکرم برای ما نقل شده است. فرمود و آفت الحلم از صفح و آفت الحلم از صفح و آفت الجوده از صرف و آفت الدین الهوا. یکی از مسائل مهمی که همه باید بهش توجه داشته باشیم این است که تمام نعمتها و مواهب الهی آفتهایی داره که باید مراقب آفتش باشی. خیال کنی یه نعمتی از بدون آفت نیست. ایمان آفت داره، علم آفت داره، قدرت از آفت داره، ثروت از آفت داره، زیبایی از آفت داره، قهرمانی از آفت داره. نداریم یه نعمت و موهبتی بدون آفت. بنابراین باید همیشه مراقب این آفت ها باشیم، نکنه اون نعمت مهم ایمان، سعادت، علم، تقوا یه مرتبه این آفت بیاد و این نعمت تبدیل به نقبت بشه و از دست ما گرفته بشه. در یه لحظه ممکن آفت بیاد. این دعای معروفی که از پیغمبر اکرم نقل شده، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، این خیلی معنی داره. خدای یه لحظه مرا به خودم و مگذار. معنیش این است در یه لحظه ممکن آفت بیاد، سرمایه های انسان از بین ببرد. واقعا باید خودمونو مخصوصا در دنیای امروز، در شرایط امروز، در برابر این رسانه های آلوده امروز، در مقابل هوای نفس، در شرایط فعلی بیشتر باید خودمونو به خدا بسپاریم. همه روز صبح این دعا رو بکنیم: الهی لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا فی الدنیا والآخره. اگر ما رو به خودمون واگذارد واویلاست. من این از نجل و فصائح و بعدم مدارک اینها رو خدمتون از کتب دیگر چرا ما پیدا کردیم گفتا که یافت می نشود، گفته این ما آن را که یافت می نشود آن ما رزوس، نه ما پیدا کردیم. و حالا می فرماید آفت الحلم از صفح. حلم یکی از معانیش عقلی، هوشه. آدم حلیم آدم عاقلی. بلغ الحلم یعنی به هوشیاری و عقل رسید. منتها لازمه عقل این آدم بردبارم باشه. حلیم به بردوارم میگن. قوم ظاهرن و شعیب بود، بهش گفتن انتل حلیم و رشید، توی آدم فهمیده و هوشیاری، چرا میخوایی ما رو از بطهای پدرانمون رو باز کنی؟ حلیم رشید به معنی آدم عاقل و هوشیاره. آفت صفحه. صفحه چیه؟ این است که انسان بره در یه مجلس گناه شرکت کنه، این آفت عقل، بره با دوستان ناباب رفیق بشه، بره در سایت ها و رسانه های آلوده خودشو آلوده کنه، این سفاهت دشمن عقل انسان. آفت الجود از صرف، بخشش خوبه اما باید به حد اسراف نرسه، اسراف بلای بزرگیست. مثلا یکی از بلاهایی که در دنیای امروز اسرافکاریه، در یک گوشه از دنیا عده‌ای از گرسنگی دارن میمیرن، در گوشه دیگری از دنیا در اسرافکاری میشه، در بعضی از کشورها بعضی از تجار عمدشون وقتی میبینن فلان جنس داره ارزون میشه میرن مقدار زیادیش به دریا میریزن، گندمال میریزن به دریا، روبات میریزن به دریا. چرا؟ برای اینکه عرضه و تقاضا به هم نخوره، قیمت ها پایی نیاد، یه طرف از دنیا از گرسنگی بمیرن، یه طرف هم این اسراف ها و ریخت و پاش ها بشه. اسراف و تبذیر ما میگیم تفاوتش اینه، با این مثال معلوم میشه. تبذیر ریخت و پاشه، شما 5 نفر مهمان داری، به اندازه 10 نفر خوراک درست میکنی، زیادیش هم میریزی توی آشغالدون، این تبذیره. اسراف این است که همش مصرف میشه اما به جای 2 رقم غذا 10 رقم غذا درست کردی، مصرف هم هست اما اضافیه. تبذیر ریخت و پاشیست که از مصرف هم خارج میشه. به هر حال و سومی از همه مهمتر، آفت دین الهوا، دشمن دین و ایمان انسان هواپرستی است. در طول تاریخ دیدیم اشخاصی بودند سالهای زیاد در مسیر صحیح بودند اما یه لحظه هواپرستی اینها رو پرت کرد در پرتگاه شقاوت و بدبختی. آفت دین الهوا، همونطور که قرآن می فرماید و ما بر نفسی ان نفس لعمارتون بسو، هیچ کس نمیتونه خودشو تبرئه کنه چون آفت دین هواست. یه داستان معروفی است، شنیده اید نمیدونم یا نه، آقایی بود و در نماز جماعت شرکت میکرد و میرفت صف اول و یه روز آمد دید صف اول پره، دیر شده، رفت صف آخر، احساس کرد که ناراحته، گفت ای وای بر من، 30 سال صف اول رفتم به عنوان یک امتیاز، حالا که آمدم صف آخر احساس کمبود و ناراحتی میکنم، مردم به من بگن صف آخر، پس اون 30 سال نماز قضا کنم برای اینکه هوای نفس مرا کشنده به صف اول. دلیلش هم این است، حالا که آمدم صف آخر ناراحتم. گاهی میشود این طور هوای نفس نفوذ میکنه در فکر انسان، زندگی انسان. به هر حال واقعا خودمون رو به خدا بسپاریم و مراقب باشیم که این آفت دین و ایمان ما رو تهدید نکنه. بس هم درباره یکی از مسائل مهم روز دارم که من در اینجا برای شما یادداشت کردم، میخوانم، تحت عنوان مدعیان دروغی اسلام. یکی از عجایبی که اخیراً از سوی جمعی از سران عرب دیده شد این است که نشستند و تصویب کردند که حزب الله لبنان جزء گروه های تروریستی است. همون حزب اللهی که بزرگترین افتخار اعراب است، همون حزب اللهی که اگر نبود اسرائیل همه اونها را بدبخت کرده بود، همون حزب اللهی که در تاریخ عرب به شجاعت و شهامت اونها کمتر دیده شده، همون حزب اللهی که افسانه شکست ناپذیری اسرائیل رو در هم شکست. و جالب این که اسرائیل فوراً از این مصوبه استقبال کرد، گفت پیشنهاد بسیار جالبی این گروه از سراب عرب کرده، به عنوان یک پیشنهاد جالب و خوب استقبال کرد. لابد شنیده اید که یکی از روزنامه های معروف عربی نوشته بود به قدری جمعی از سران عرب سرسپرده اسرائیل شده اند که اگر روزی بشنوید نخست وزیر اسرائیل دبیر کل اتحادیه عرب شده تعجب نکنید. بنده میخواهم عرض کنم همکنون اسرائیل دبیر کل اتحادیه عرب است، منتها به طور غیر رسمی. اون رسمیه، این به طور غیر رسمی. بهترین نشانش هم این است که سرسخت‌ترین دشمنان اسرائیل یعنی حزب الله رو تروریست نامیدن. بهترین نشانه است که این رفته از جایگاه دبیر کل اتحادیه عرب داره صحبت میکنه. بنده میخواهم به استناد آیات قرآن عرض کنم که اینها واقعا مسلمان نیستن. آیه 22 سوره مجادله میفرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. ای پیغمبر، آنهایی که در دوستی با دشمنان خدا و پیامبر می‌ریزن ایمان به خدا و روز قیامت ندارن. اگر داشتن با کسی که قبله اول اونها را گرفته، سرزمین‌های اونها را غصب کرده، صاحبان سرزمین رو آواره کرده و سالها به صورت آواره در کشورهای دیگر زندگی می کنن و همه روز جوانان آنها را به قتل می رساند و خانه های آنها را ویران می کند، با اون طرح دوستی نمی ریختن. اگر ایمان به خدا و روز قیامت داشتند نمی کرد. آنها بدانند هرگز نمیتوانند با این مصوبات شرم‌آور افتخارات حزب الله را پنهان کنند. حزب الله همچنان قهرمان میماند و آنها نام ننگی در تاریخ برای خود میگذارند. و اما بله دعا کنیم خداوندا به عظمت اسلام، به عظمت قرآن، به عظمت این آیات که تعلیمات اسلام رو به ما میده، به عظمت محمد و آل محمد قسمت میدم، ریشه اسرائیل و نوکران اسرائیل رو به زودی قطع بفرما. خداوند را عالم اسلام را از شر این نوکران اسرائیل رهایی ببخش. خداوند آتش هایی که در کشورهای اسلامی به وسیله دشمنان اسلام روشن شده خدایا به زودی خاموش بگردان. خداوند کشور ما، ملت ما، نظام ما، رهبر ما، علمای ما، حوزه های علمی ما، همه رو از شر این اشرار محفوظ بدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نکته رو هم عرض کنم که همونطوری که گفتن ایام عزاداری فاطمه زهرا سلام الله علیها در پیشه، همه احترام میگذارن، در مجالس شرکت میکنن و مجلسی هم که ما داریم بهش اشاره کردن تا روز یک شنبه ایام فاطمیه است. ما روز دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه این سه روز رو درس انشاءالله میخوانیم. بعدش تعطیل میشه، یک هفته فروردین تعطیله، یه دو روزم آخر اسفند، بعد از یه هفته انشاءالله درس رو شروع میکنیم. حالا بعضی ما میخوان تا 13 و بعد از 13 و نمیدونم از کی تعطیل تا کی، چه از کنم. حالا هر کسی بالاخره یه عقیده ای داره، ما احساس مسئولیت میکنیم و ناچاریم درس رو بخوانیم. آیون هم اهمیت بدن، اگر مسافرتی برای تبلیغ امثال اینها نکردند بودن انشاءالله احساس مسئولیت بکنند. بحث ما در مسئله 34 بود. بله بله، بله شنبه هفته فروردین. بسیار، در اون مسئله 32 هست، اشتباهه. مسئله 6 هم گفتم نیست، مسئله 32 امروز میخواستم اصلاح کنم. 32 اوروز، 32 اوروز دقت کنید، بحث مسئله 34 اینه که اگر کسی غاصبانه مال دیگری برداره بده مضاربه بکنه، مضاربه فضولی، منتها بسیاری از بزرگان فقها اینو در مورد عامل اول عنوان کردن، میگن اگر عامل اول خودش مضاربه عمل نکنه بره برای خودش یه عامل دومی بگیره و با اون مضاربه پیوند کنه. خیلی ها از بزرگان به این صورت مسئله رو بردن تو مضاربی که عاملی که خودش به عنوان مالک میخواد یه نفر انتخاب کنه. این که من این ذکر کردم به لحاظ تعبیراتی است که بزرگان علما دارن، ولی موضوع مسئله این از کسی از مال دیگری میخواد بره مضاربه بکنه، حالا میخواد عامل اول عامل دوم باشه، میخوادم غاصب باشه. بحث در این بود. گفتیم سه تا بحث امام رحمت الله علیه در این باره کرده. یکی این است که مالک با خبر میشه که رفتن با مال او مضاربه کردن، یا عامل خودش رفته مضاربه کرده با دیگری، یا نه یه مالش رو غصب کردند و رفتن مضاربه کردند و با خبر شده اجازه داد، میشه فضولی بعد الاجازه، صحیحه. اگر معاملاتی شده معاملات صحیح میشه با این اجازه، اگر سودی برده این سود صحیح میشه با این اجازه. دلیل بر صحت فضولی هم مفصل روایات متعددی مرحوم شیخ در مکاسب داره، روایات متعددی دلیل بر صحت فضولی هست. ولی من دیروز یه نکته گفتم، از اون نکته غفلت نکنید، وان این است که فضولی مطابق قاعده است. یعنی لولا روایت، اگر روایتی هم نبود، ما فضولی رو در بیع و اجاره و مضاربه و ابواب مختلف صحیح می دانستیم. چرا؟ برای اینکه ارکان معامله جمعه، فقط نیاز به اجازه مالک و رضایت مالک داره. این کمبود که آمد تمام میشه. صیغه خونده اند، معلومیت عوض این هست، مشتری پیدا شده، فقط یه چیز میخواد و اون رضایت مالک. وقتی اجازه داد، رضایت مالک هم ملحق میشه. دلیلی نداریم که حتما رضایت مالک همراه خوندن صیغه معامله باشه، بعدن هم بیاد عیبی نداره. دلیلی بر تقارن نداریم. بنابراین ارکان معامله جمع است، کمبودش رضایت مالکه، رضایت هم که ملحق شد ولو با فاصله ملحق بشه، این سبب صحت میشه. و به همین دلیل ما فضولی رو مخصوص به باب بی نمیدانیم. روایاتی که شیخ نقل میکنه، روایات خاصه، تعدادش مربوط به باب بیعه. باید الغا خصوصیت بکنیم. ما میگیم علل قاعده، در ابواب دیگر هم جاری میشه، الا ما خرج به دلیل. خب بنابراین ان اجازه مسئله حله. به جای مالک، خودش مالک فرض میکنه و به جای مالک میده. بله، در واقع بله، برای مالک میشه دیگه. یعنی این اگر در جایی فرض کنیم که عامل اول دوم داشته باشه، عامل اول حذف میشه در این وسط، کاری نکرده، آمده یه صیغه خونده برای مضاربه با اون عامل دوم، عامل دوم هم بلند شده رفته فعالیت کرده است و معامله کرده است و سودی آورده است و میره پیش مالک، با مالک حساب کتاب میکنه. این عامل اولی که در وسط بود نقشی نداره. اگر هم عامل اول دوم نباشه، یه قاسبی بیاد این کار بکنه، قاسب میره کنار و اون شخص مشتری، عامل یعنی شخص عامل، با مالک میره حساب کتابش میکنه. و این رده نه، بس ما منصف نیم، من نگفتم. نه خیر، قاسب هم ممکن نسبت داشته باشه، برادر انسان. ما سابقا گفتیم قاسب گفتیم باید یه رابطه ای داشته باشه تا فضولی بشه. برادر انسان بدون اطلاع انسان، پول انسان برمیداره میره مضاربه میکنه، اون قاسبه. اما یه کسی از اون طرف دنیا بیاد خانه من بفروشه، گفتیم این عرفیت نداره، باید یه رابطه باشه، اون کاری به این بحث نداره. به هر حال، و اجازه بدید، و این رده، اگر مالک با خبر شد گفت من این رو قبول ندارم، اینجا دو تا مطلب پیش میاد. مطلب اول ساده است، باید برود این شخص عامل، عامل دوم یا عامل اول، هرچی حسابش کنید، این شخصی که فعلا رفته مضاربه کرده، این باید برود فورا مال و تحویل مالک بده. علل یدی ما اخذت حتی تو عدی حاسبانین، عمل انجام شده و باید بر مال و تحویل بده، رد به مالک، این بحثی نداره. اما انتلف، اگر تلف شد یا خسارت دیده شد جناب مالک به کی مراجعه کنی؟ به اون عامل دومی یا به اولی؟ به تعبیر دیگر به قاصب یا به عامل یا به هر دو میتونه رو مراجعه بکنه؟ به کدام؟ در اینجا یه بحثی داریم، من اونو عنوانش کنم، نتیجه را هم روز دوشنبه میگیریم. یه بحثی هست در باب بی به نام تعاقب عیدی. تعاقب عیدی معنیش این است که یک کسی چیزی رو غصب کرده، فروخته به دومی، دومی فروخته به سومی، سومی فروخته به چهارمی. عیدی یدهای متعدد بر یه مال غصبی جاری شده، این تعاقب عیدیه. و بعد تلف شد. حالا جناب مالک به کدام یک از اینها مراجعه کنه؟ گفتن مالک به همه میتواند مراجعه کنه. مال واحد، ضامن متعدد میشه؟ بله میشه، شرحش میدیم. مال واحده اما اولی ضامن قاصبه، دومی ضامن، سومی ضامن. اینم مثل این است که مالی رو یک کسی قصد کنه بفروشه به این، مشتری هم بفروشه به دومی، دومی هم بفروشه به سومی و هاکذا. خب همه اینها ضامنن، منتها بعضی استقرار زمان برشون هست، بعضی زمان ازشون عبور میکنه. اون کسی که نمیدانسته زامنه، اما به اون کسی که میدانسته مراجعه میکنه، یعنی زمان مرور میکنه از اون جاهل به عالم، آخرش مستقر میشه به اون عالم اصلی. اون کسی که عالم بوده باید بپردازه، بنابراین آخری باید بره مثل قیمت رو بده به مالک، بعد بگه من نمیدانستم جاهل بودم، یخه قبلی رو بگیره، اونم میگه جاهل بودم، یخه قبلی رو میگیره، تا میرسن به اون قاصب یخه اونو میگیرن، میگن پول ما رو بده. اسم اینو میذارن تعاقب عیدی. استقرار زمان بر کی؟ همه ضامنن، ولیکن یستقر زمان علا فرد خاصی از اینها. این یه قانونی تعاقب عیدی. حالا ما میخواییم اون رو هم در محل کلاممون پیاده کنیم، منتها بحثی هست که چطور میشود یه مال واحد عده ای ضامن باشند. اینا رو باید حلش کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.